فرهنگ و صمیم قلب آرزومند هستم که طاعتها و عبادتهای همکاران بسیار خوبمون در بخش خبری مقبول درگاه احدیت باشه. همراه با شما عزیزان همراه خبرهای ساعت 19 رو خواهیم شنید و پس از اون برخواهیم گشت و با ادامه برنامه ها از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما همراهان خواهیم بود. امیدوارم هر آن خبری که به شما میرسه خبرهای خوب باشه و حالتون خوب باشه.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
طرح تشکیل شورای حل اختلاف فرهنگ، هنر و رسانه در دستور کار وزارت ارشاد.
همکاری سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای گسترش استارتاپ های حوزه میراث فرهنگی.
و پایان پویش سراسری کتاب قهرمان با محور کتاب سرباز کوچک امام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام ایران، ساعت عصرگاهیتون به خیر، دعاتون قبول. همکاران عزیز و ارجمندم در پخش شبکه فرهنگ به ویژه استاد گرانقدر جناب تابان، به شما هم خدا قوت و عصر بخیر میگیم و دعات قبول. اخبار عصرگاهی رادیو فرهنگ و سرکار خانم محمدی و من راست به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمایید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل شورای حل اختلاف فرهنگ، هنر و رسانه تا دو ماه آینده خبر داد. سید عباس صالحی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت:
یکی از مشکلاتی که اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه داشتن این که برخی از دعاوی که علیه اونها مطرح میشد، چه شخصیت های حقوقی و چه شخصیت حقیقی، در محاکم عادی که مطرح میشد گاهی به شکل روشنی رویه ها برای یا محاکم و یا برای اونها مکشوف نبود. خوشبختانه با موافقتی که قوه قضاییه انجام دادند و مسیرش طی شده، شورای حل اختلاف، مجتمع حل اختلاف فرهنگ، هنر و رسانه در حال شکل گرفتن و مکانش و قضات و مجموعه هایی که میخوان در این قضیه حضور پیدا کنن، همچنین ما اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه‌ای که میتونن به عنوان کارشناسان فرهنگ، هنر و رسانه حضور داشته باشن معرفی کردیم و مراحل کار تقریبا رو به پایانه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: امیدواریم حداکثر تا اوایل هفته آینده 6 یا 7 هزار تن کاغذی که در مسیر گمرک است ترخیص و روانه بازار شود. سید عباس صالحی افسود:
اصل این مسئله که کاغذ فرهنگی ما در حدود 80 هزار تن برای کتاب و برای مطبوعات در سال 98 با عرض 4200 انجام بشه، خب به تایید نهایی رسید. ابلاغیه این مطلب اول این هفته، این ابلاغیه از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شده. گمرک ها موظفن که بعد از این ابلاغ در حقیقت وقتی که ترخیص صورت میگیره، هنوز برخی از اینها از اون قسمتی که میخواد مراحل ترخیص نهاییش علاوه بر ارزی انجام بشه و به گمرک بیاد، خب اتفاق نیفتاده. همین الان من با آقای همتی با صحبتی مسئله رو داشتم که سریعتری مراحل انجام بدن. ما امیدوار بودیم که الان که من با شما دارم صحبت میکنم مسئله گمرک ما حل شده باشه. بس به گمرک فقط مربوط نمیشه، به اعتباری که این ابلاغ باید اتفاق بیفته بتونن تامین ارزشون با 4200 انجام بدن. این تأخیری که در یک دو سه ماه گذشته بوده در ارتباط با اینکه ارز 4200 یا نیماییه، خب این محموله ها رو متوقف کرده بوده، بخشش مدتی است و بخشش هم توی یک هفته دو هفته اخیر اومده. امیدواریم تا حد اکثر اوایل هفته آینده اون 6000 تن یا 7000 تنی که در مسیر گمرک ان شاء الله ترخیص شده شو در بازار داشته باشه.
طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر امسال اجرایی می شود. معاون امور هنری وزیر ارشاد با اعلام این خبر افسود: این طرح ابتدا قرار بود در حوزه های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی و مد و لباس اجرایی شود، اما پس از تصویب در وزارتخانه مقرر شد تمام حوزه‌های فرهنگ از جمله ادبیات و سینما را هم در بر بگیرد. سید مجتبی حسینی افسود مطالعات این طرح در نیمه دوم سال گذشته انجام شده است و امسال اجرایی می شود. گفتنی است طرح شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر با نگاه آمایشی به کشف زمینه‌های فرهنگی و هنری شهرهای مختلف کشور می پردازد. اساس این طرح بر مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان استوار است و دولت و نهادهای عمومی نقش تسهیلگری را ایفا خواهند کرد.
سازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای گسترش استارتاپ های حوزه میراث فرهنگی همکاری می کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بازدید از مرکز نوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت برنامه های مشترک و همکاری های جدی در دست اقدام است. ستاری افسود به طور خاص حمایت های مالی و زیرساختی را مد نظر قرار داده ایم و آماده هستیم تا شتاب دهنده های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بر مبنای سازوکار همکاری مشترک حمایت شوند.
طرح جامعه گردشگری شمال غرب کشور با همکاری متخصصان گردشگری ژاپن تدوین می شود. مدیر کل برنامه ریزی و توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی با اعلام این خبر افسود در مرحله اول این طرح تیم مشاوران به همراه ناظران ستادی و استانی سازمان در مدت دو هفته به شش استان هدف شامل آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان و قزوین سفر و ظرفیت‌های موجود بازدید می‌کنند. علیرضا رحیمی گفت احصای چالش‌ها و موانع توسعه گردشگری با دست‌اندرکاران دولتی و خصوصی مرتبط با این صنعت از دیگر برنامه‌های این سفر است.
هاستل ها تقریبا چیزی شبیه خانه مسافرهای ما هستند که به تازگی تابلوهای آنها در برخی شهرها خودنمایی میکند. سازمان میراث فرهنگی فعالیت این هاستل ها را غیر قانونی میداند، زیرا اسمی از آنها در قانون نیامده است. اما معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفته است به منظور جذب گردشگر به برخی از مهمانپذیرها مجوز احداث هاستل داده می شود و همینک گزارشی از همکارم مرتضی علی مردانی.
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هاستل ها را به رسمیت نمی شناسد. تا آنجا که تیموری معاون گردشگری این سازمان می گوید تا کنون مجوزی به نام هاستل در تهران صادر نشده و اقامتگاهی که با این تابلو فعالیت دارند غیر قانونی هستند.
اگر جایی با این عنوان دارن فعالیت می کنن، ما از همینجا اعلام می کنیم به نیروی انتظامی بخش ریاست محترم پلیس اماکن که این مراکز به شکل غیر قانونی دارن فعالیت میکنن.
این سازمان میگوید به رسمیت شناخته نشده این هاستل ها به خاطر نبود توجیه قانونی است و از این رو نمیتوان بدون پشتوانه قانونی از این مراکز اقامتی حمایت کرد.
مصوبه ای است که در سال 1394 هیئت محترم وزیران مصوب کرده، اختیاری رو به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دادن در چارچوب این اختیار نظارت بکنه، مجوز صادر بکنه و تمدید کنه. خب اونجا در بند اول میاد مشخص میکنه فهرست این تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی رو که حدوداً در 16 بند و جمعاً 29 مورد مصادیق تأسیسات گردشگری رو اونجا مشخص میکنن. در مجموع این 29 گانه ما آیتمی تحت عنوان هاستل نداریم.
تفاوت اصلی هاستل با هتل و مسافرخانه همین مشترک بودن اتاق و مسافرهای دیگر است. با توجه به اینکه در هاستل مسافران یک اتاق را با مسافرهای دیگر شریک می‌شوند، قیمت و هزینه هاستل از هتل کمتر است. اربابان کارشناس صنعت گردشگری:
یکی میاد از این بکپکرها که کیفای کوله پشتی دارن، اینا معمولا یه دانشجو هستن، یه کسایی هستن توان مالی آنچنانی ندارن ولی دوست دارن سفر برن.
با این همه اگرچه در کشور مراکز اقامتی به لحاظ قانونی به نام هاستل وجود ندارد، اما مراکز اقامتی با نام‌های دیگر چون خانه‌های بومگردی فعالیت می‌کنند که کاملاً کارکردهای هاستل‌ها را البته در ساختار بومی برای گردشگران خارجی بازی می‌کنند. نوراقایی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری:
ببینید، اون چیزی که به عنوان هاستل در واقع تو خارج از کشور هست رو شاید ما یه نمونه‌ای رو مثلا تو ایران خودمون درست کردیم به اسم همین خانه‌های بومگردی یا اقامتگاه‌های بومگردی، یعنی این می‌تونه یک جایگزینی برای اون باشه. حالا ما اسم اسمشو نداشتیم هاستل و گذاشتیم خانه های بومگردی.
تیموری معاون گردشگری هم بر این باور است که ظرفیت های مرکز اقامتی موجود در کشور به ویژه مهمان پذیرها می تواند جوابگوی گردشگران خارجی باشد. اگرچه سازمان میراث فرهنگی وجود مرکز اقامتی با نام هاستل را غیر قانونی می داند و خواستار برخورد مراجع زیرب در این باره شده، پلیس امنیت تهران از این می گوید که با هدف حمایت از صنعت گردشگری مجوز احداث هاستل را به برخی مهمان پذیرهای پایتخت داده است.
مجموعه ی از سرزمین نور بازسازی می شود. این برنامه شامل 270 برنامه نمایشی مربوط به زندگانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از تولد تا زمان رحلت آن بزرگوار و پس از آن زندگانی حضرت علی علیه السلام به نویسندگی محمد رضا سرشار و سعید آل رسول بود که در دهه 70 صبح جمعه ها از رادیو پخش می شد. معاون صدای رسانه ملی صبح امروز در مراسم تقدیر از عوامل مجموعه از سرزمین نور گفت این اثر هنری در دوره خود با سختی های زیادی خلق شد و بر جان و دل مخاطب نشست و نسل جدید همچنان علاقمند به شنیدن آن هستند. حمیدرضا شاه‌آبادی افسود این کار روایت صحیح و درستی از دوران پر افتخار صدر اسلام است و امروز هم باید رادیو این مسیر را با شیوه جدید در دستور کار خود قرار دهد. به همین منظور به همکاران خود در رادیو گفتیم سراغ این گنجینه بروند و آن را با حال و فضای امروز بازتولید کنند.
با به پایان رسیدن پویش سراسری کتاب قهرمان، برندگان نهایی این پویش به قید قرعه مشخص شدند. نخستین دوره پویش کتاب قهرمان با محور کتاب سرباز کوچک امام از آذر 97 آغاز و به علت استقبال گسترده مخاطبان تا پایان 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تمدید شد. سرباز کوچک امام به نام فاطمه دوستکامی خاطرات مهدی تانیان جوانترین آزاده جنگ تحمیلی را از دوران کودکی تا به امروز بازگو می کند. تهانیان 13 ساله بود که در جنگ ایران و عراق اسیر شد و به عنوان جوانترین اسیر به شدت مورد توجه بعضی ها بود. نقطه اوج این اتفاقات ماجرای امتناع او از مصاحبه با خبرنگار بی‌حجاب هندی است. سرباز کوچک امام را انتشارات پیام آزادگان منتشر کرده است.
تفسیر قرآن دو جلدی امام رضا علیه السلام دیشب در نمایشگاه بین‌المللی قرآن رونمایی شد. این کتاب به همت محمود کریمی و محسن دیمکار تدوین شده و شامل روایات تفسیری امام رضا علیه السلام است که از کتاب‌های مختلف جمع‌آوری شده است. در این کتاب همچنین تلاش‌های تفسیری در عصر امام هشتم، گونه‌شناسی روایات تفسیری حضرت رضا علیه السلام و مبانی و روش تفسیری ایشان پرداخته شده است.
اما امشب هم قرار است از 23 اثر در بخش نهادهای قرآنی نمایشگاه بین‌المللی قرآن رونمایی شود. همکنون ارتباط ما با همکارم آقای صدر خبرنگار خبر رادیو در مصلی تهران محل برپای نمایشگاه قرآن کریم برقراره. آقای صدر حضور شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
سلامت باشین. منم خدمت شما خانم محمدی سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندای خبر. عرض کنم خدمتتونم که اشاره فرمودین امشب قرار که از 23 اثر رونمایی بشه. از جمله این آثار میتونم اشاره بکنم به ترجمه جناب آقای حداد عادل که قرار در غرفه ایکنا از این ترجمه رونمایی بشه. ما امشب شاهدهای ویژه‌ای هستیم در نمایشگاهی که دو نشست پژوهشی بسیار ویژه که علاقمندان برای شرکت در این نشست از قبل دست شماری میکرد که میتونم از جمله این نشست ها نشستی رو در خصوص قرآن و جایگاه اون در پژوهش‌های مختلف بهش اشاره بکنم. نشست بررسی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم هم باز از نشست‌های ویژه نمایشگاه که خب دو مسابقه بزرگ ما در جهان اسلام داریم که مسابقه قرآن کریم که در کشورمون در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و دیگری مسابقات بین‌المللی مالزی که قرار این دو مسابقه با هم دیگه مقایسه بشه و بررسی صورت بگیره. اختتامیه جشنواره سرسری حکمت و نیایش رو ما در نمایشگاه در بخش اطرت شاهدش هستیم که دقایقی آغاز شده. امشب جزء شب‌هایی است که میهمان‌های ویژه زیادی داره و جزء شلوغ‌ترین شب‌ها از نظر حضور میهمانان و شخصیت ها در نمایشگاه محسوب میشه، با توجه به اینکه وزیر آموزش پرورش جزء بازدید کنندگان هست. جناب حداد عادل خودش به خاطر رونمایی ترجمه‌اش در نمایشگاه حاضر میشه. وزیر ارشاد جمهوری صالحی در نمایشگاه امشب حضور دارن، متوجه به مهمان هایی که دارن، اعضای شورای شهر و رئیس شورای شهر تهران در نمایشگاه حاضر میشن. یک بخش استارتاپی هم هست در نمایشگاه که این بخش توسط جهاد داره اتفاق میفته در خصوص فعالیت های مذهبی و قرآنی که میتونه بخش درآمدزایی رو همراه داشته باشه. فکر کنم حالا بخش های عمده رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم، ضمن این که باید بگم که بخش های جنبی نمایشگاه هم همچنان از رونق ویژه‌ای برخوردار هست. اون چه که در نمایشگاه میبینیم بخش خانواده نمایشگاه است که بسیار حضور درش ویژه است، بخش کودک و نوجوان نمایشگاه که باز حضور ویژه در اون هست شاهد هستیم، بخش دانشگاهی نمایشگاه که توسط دانشگاه های مختلف، مجموعه های قرآنی دانشگاه های مختلف بیشتر توسط خود دانشجویان تزیین شده و زیبایی های خاص خودش رو داره، و بخش عفاف و حجاب هم که خب رونق فروش ویژه ای داره و خیلی ها برای خریدن محصولات حجاب در این بخش حاضر.
متشکرم آقای صدر از توضیحات شما، خدا نگهدار.
نتایج انتخاب رشته داوطلبان آزمون دکترای تخصصی نیمه متمرکز سال 98 از طریق پایگاه اینترنتی سنجش منتشر شد. سخنگوی سازمان سنجش گفت در این مرحله اسامی حدود 48 هزار داوطلب که دارای نمره علمی و حد نصاب لازم بودند برای حضور در جلسه مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعلام شد. حسین توکلی افسود 41% پذیرفته شدگان زن و 59% مرد هستند. به گفته سخنگوی سازمان سنجش در آزمون دکترای تخصصی حدود 164 هزار نفر شرکت کردند که بیش از 90% مجاز به انتخاب رشته شدند، اما حدود 65% داوطلبان انتخاب رشته کردند.
هشدار به استادان دانشگاه، محققان برجسته و متخصصان علوم پیشرفته برای سفر به غرب وحشی. تور آمریکایی‌ها برای به دام انداختن دانشمندان ایرانی. وزیر علوم اعلام کرد گروهی در آمریکا متخصصان ایرانی که در حوزه‌های خاص فعالیت می‌کنند، شناسایی و آنها را از طریق انجمن‌های بین‌المللی به این کشور دعوت می‌کنند. اما پس از سفر متخصصان کشورمان به آمریکا، این متخصصان بازداشت و زندانی می شوند. در هفته های اخیر خبرهایی از دستگیری شماری از محققان کشورمان در آمریکا منتشر شده است که در آخرین مورد قرار است دکتر مسعود سلیمانی، استاد دانشگاه تربیت مدرس که یک سال قبل پس از ورود به آمریکا بازداشت و زندانی شده، دادگاهی شود. منصور غلامی وزیر علوم گفت پیگیر وضع دکتر مسعود سلیمانی هستیم و از طریق وزارت خارجه اقدامات حقوقی لازم را انجام داده ایم. شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها در تهران هم دیروز با امضای توماری خواستار واکنش دستگاه‌های مربوطه به اقدام آمریکا در بازداشت دکتر مسعود سلیمانی شدند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد پرونده تکخانی یک زن در عبیانه تشکیل شده و در دادستانی نطنز پیگیری می شود. علی اصفهانی افسود هنوز کسی درباره این موضوع دستگیر نشده، اما پرونده این موضوع تشکیل شده و نفر اصلی تحت پیگرد دستگاه قضایی است. جمعه گذشته یک زن با ظاهری زننده و با استفاده از سیستم صوتی اقدام به خوانندگی در شهر تاریخی عبیانه کرده بود که فیلم‌های این هنجار شکنی در فضای مجازی پخش شد و واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی هم در این باره گفت این کار در قالب تورهای گردشگری صورت نگرفته و هیچ ربطی به واحدهای مجوزدار این سازمان ندارد. ولی تیموری افسود
اون چیزی که در عبیانه اتفاق افتاد و کلیپش هم پخش شد، این یک خانومیه در صفحه اینستاگرام فعال هست، 168 هزار نفر فالوور داره، با یک درس اعلانی به فالوورهای خودش اونجا قرار میذاره در جاهای مختلف، قبلا هم در جاهایی مثل این که اتفاق افتاده بوده و خب اینو دیگه دستگاه های قضایی ورود کردن و درس دارن بررسیم. پس بنابراین این حادثه اصلا نه ارتباطی به بومگردی داشته، نه اصلا به آژانس و دفاتر خدمات مسافرتی ما ارتباط داشته. هیچ واحد معتبر و عرض کنم مجوزداری که از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مجوز گرفته باشه نمیاد همچین کاری رو بکنه یا کاری خلاف عرف و آداب و رسوم محلی و کشوری انجام بده، چرا که اینها به هر حال اون کار رو به عنوان کسب و کار خودشون انتخاب کردن و میدونن که این چارچوب ها، این خطوط قرمز وجود داره. اگر این کارها رو انجام بدن ممکنه مزاحمت هایی در ادامه برنامه هاشون داشته باشن. قطعا ما ورود پیدا میکنیم، استان های ما، دستگاه های نظارتی ما ورود پیدا میکنن. بنابراین مطمئن باشین اینهایی که اقدام به چنین کارهایی میکنن در خارج از این فضایی هستن که از ما مجوز و در اصل فعالیت بر اساس رویه های قانونی میکنن.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه در دیدار با مدیران مسئول خبرگزاری ها، نشریات و پایگاه های خبری بر حمایت کامل دستگاه قضایی از عادی مطبوعات تاکید کرد و گفت رسانه ها بازوی کمکی قوه قضاییه در اجرای عدالت هستند.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت 500 میلیارد تومان با کمک کمیته امداد و بهزیستی بین اخشار آسیب پذیر جامعه توزیع شده است. محمود واعظی در حاشیه یه جلسه هیئت دولت همچنین از تخصیص 10000 میلیارد تومان ارز 4200 تومانی برای تأمین مایحتاج ضروری و دارو خبر داد. به گفته واعظی بررسی بهبود محیط کسب و کار و موضوع سلامت الکترونیک از محورهای مهم جلسه امروز دولت بود.
با حضور وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی آزادراه بازرگان مرند آغاز شد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، بر اساس مسببه هیئت وزیران و مطابق روال همه ساله، زمان شروع کار تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی در روزهای شنبه و چهارشنبه، چهارم و هشتم خرداد با 2 ساعت تأخیر تعیین شد.
از امروز کارت‌های ملی قدیمی بی‌اعتبار شد و کسانی که هنوز کارت ملی جدید خود را دریافت نکردند باید تا صدور کارت جدید از ثبت احوال رسید دریافت کنند. کسانی هم که تا کنون ثبت نام نکرده اند باید با همراه داشتن شناسنامه به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
چهارمین جلسه که دادگاه رسیدگی به پرونده متهم معروف به جعبه سیاه پرونده زنجانی برگزار شد. علیرضا زیبا حالت منفرد در پرونده فساد نفتی متواری بود و 26 دی ماه 95 با تلاش سربازان گمنام امام زمان و همکاری پلیس اینترپل به کشور بازگردانده شد. اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در پولشویی به مبلغ 1.2 میلیارد یورو از اصلی ترین اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد است.
مدیر اجرایی مسکن مهر پردیش ماهه به متقاضیانی که آورده خود را تکمیل نکرده اند خبر داد.
ثبت نام کلاس اولی ها در مدارس سراسر کشور آغاز شد. کلاس اولی ها امسال 100 هزار نفر بیشتر از پارسال هستند.
و نخستین بار در غرب آسیا پیوند روده کوچک در شیراز انجام شد. ایران پس از آمریکا، انگلیس و فرانسه چهارمین کشوری است که توانسته پیوند روده کوچک را با موفقیت انجام دهد.
افطاری وحدت در شهرستان سیل زده آقلا با حضور 8000 نفر برگزار شد.
قرار است مهمانی بزرگی برای مردم مناطق سیل زده برگزار بشه. تهیه غذا برای 8000 نفر کار آسونی نیست، اما وقتی عشق به هم نوعان مطرح باشه کارها آسون میشه.
به عشق مردم آقلا انشالله خستگی برای من معنا نداره.
همه دست به دست هم دادن تا کارها سرعت بیشتری بگیره. هر کسی گوشه ای از کار را گرفت. روزداران از نقاط مختلف شهر به مسجد جامع آقلا میان.
این سفره های افطاری صفا و صمیمیت رو بین ما افزایش میده.
تأثیر واقعی این جلسه اینه که مردم در کنار هم هستن.
این که برادران اهل تسنن و برادران شیعه در کنار هم دقایقی رو سپری میکنن، روزه هاشون رو با هم افطار میکنن. این به نظر من میتونه بزرگترین دستاورد این قضیه باشه.
غنی و فقیر همه از یک طعم غذا میخورن.
امروز اومدیم اینجا با برادران دیگیم افطار بکنیم که وحدتمون رو به تمام جهان نشون بدیم.
مهمترین پیامد این سفره ها دعای خیلی است که توشه‌ای برای بانیان آن می شود.
سفره های ساده افطاری تجلی معنای واقعی رمضانه که به واسطه اون صمیمیت و همدلی بین مردم تقویت میشه. محمود قرنجی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان آقلا.
سازمان هواشناسی امشب برای مناطقی از نیمه شرقی، دامنه های البرز و زاگرس، رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد و درباره شدت بارش ها و احتمال بارش تگرگ و سیلابی شدن ناگهانی و موقتی رودخانه ها و مسیل ها در مناطقی از استان های سمنان، یزد، اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی هشدار داد. در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:28 دقیقه است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم و خدا قوت میگم به همکاران گرامیمون در بخش خبری ساعت 19 سرکار خانم محمدی و جناب آقای راسخ هست. همیشه سلامتون درست باشید. همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم.
از همدلی تا همزبانی،
مقاومت هم جز در سایه ایمان بالله و اتکاء بالله و اعتماد به وعده الهی ممکن نیست. خدای متعال وعده فرموده است، با تأکید فرموده است، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، با تأکید وعده نصرت داده است. این وعده تحقق پیدا خواهد کرد اگر چنانچه ما خودمون را اصلاح کنیم، به وعده الهی با چشم حسن ظن نگاه کنیم نه با سوء ظن، پیروز خواهیم شد. سوء ظن به وعده الهی مال کفاره.
اینجا بخش دوم برنامه ها از رادیو فرهنگ.
خوبه بدونیم آلیس از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشه ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانی. ماوشه ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.
به رنگ خدا درآیی.
اللهم انی اسالک من بهائک دبها.
به هر جهان که من
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام، و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می‌کنیم.